رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 10 اپریل. مجله را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: هرمن ون رومپور رئیس شورای اروپا از امام علی رحمان برگزاری انتخابات دموکراتی در تاجیکستان را تقاضا کرد. رجب طیب اردوغان در جریان بازدیدش از قرقیزستان گفت که ترکیه به طرحهای انرژی قرقیزستان علاقه دارد و دادگاه شهر دوشنبه مرافع دادگاهی بحث محی‌الدین کبیری را با شهرداری دوشنبه به تأخیر گذاشت. تفصیل خبرها: هرمن ون رومپو رئیس شورای اروپا از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دعوت کرد که در کشورش شرایط برگزاری انتخابات دموکراتی را تامین نماید. رومپو بعد از ملاقاتش با رحمان با خبرنگاران گفت که آنها همچنین درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان صحبت کردند و از جانب تاجیکستان خواستند که رعایت حقوق بشر ضمانت داده شود. آقای رحمان بعد از ملاقات با هرمن ون رومپو رئیس شورای اروپا گفت:
تاجیکستان اتحادیه اروپا را از جمله شریکان مهم بین المللی خود می داند و من این سیاست را و این هدف را در اظهارات به نزدیکی خود در نزد دیپلمات های تاجیکستان ابراز داشته بودم.
رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان بازدیدش از بروسل و ملاقاتش با مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا درباره اختلافات نظری دوشنبه و تاشکند بر سر ساختمان نیروگاه برق آب ایراغون صحبت کرد. ازبکستان بر این عقیده است که بعد از ساختن آب انبار ایراغون مجرای آب به ازبکستان کاهش می‌یابد. رحمان ضمن پاسخ به سؤال گفت که تا حال درباره شرکتش در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم نگرفته است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با چنتارا ساتیبالدیف نخست وزیر قرقیزستان در بیشکک ملاقات کرد. در ملاقات روز چهارشنبه اردوغان گفت که انقره آماده است با قرقیزستان کمک کند تا فرودگاه بین المللی منس در نزدیکی بیشکک با پایگاه هوایی غیر نظامی و ترانزیتی ناتو تبدیل یابد. آقای اردوغان همچنین گفت که ترکیه با طرحهای انرژی قرقیزستان علاقه دارد. انتظار می رفت که دادگاه شهر دوشنبه روز چهارشنبه نخستین مرافع دادگاهی بحث محی‌الدین کبیری با شهردار دوشنبه را برگزار کند، اما با نظرداشت بعضی پیچیدگی ها در پرونده این مرافعه به تأخیر گذاشته شده است. بزرگمر یورف وکیل مدافع محی‌الدین کبیری به رادیوی آزادی گفت که دادگاه اسماعیل سامانی با نظرداشت اینکه این نخستین پرونده در این مسئله بوده است و بسیار پیچیده می باشد، مرافعه را تا 15 اپریل به تأخیر انداخته است. صدها نفر راهسازان که در آذربایجان با ساختمان راه ابریشی مشغولند در نزدیکی شهر لنکاران کارپرتایی کردند. آنها میگویند که دستمزد 4 ماهه اخیری خود را نگرفتند. از ساختمان این راه بانک جهانی حمایت میکند. راهسازان اول به نزد دفتر شرکت راهسازی قوقاز رفتند، سپس تا به نزد بنای شهرداری لنکاران راهپیمایی انجام دادند. روند تدریجاً دست کشیدن از حکم قتل یا اعدام در جهان همچنان ادامه دارد. با وجود این، سال گذشته بعضی کشورها صدور حکم قتل را دوباره آغاز کردند. در این باره امنستی اینترنشنال یا عفو بین الملل در گزارش سالانه خود خبر داده است. مدافعان حقوق بشر در این باره ژاپن و هندوستان و پاکستان و گامبیا را نمونه آوردند. بنابر معلومات امنستی اینترنشنال، در فهرست کشورهایی که بیشتر حکم قتل اجرا می شود، چین و ایران، عراق، عربستان سعودی و آمریکا آمده است. حدود 100 نفر اصلا فروشنده های بازار مرکزی ناحیه وحدت در 30 کیلومتری جنوبی پایتخت تاجیکستان پس از بسته شدن دوکان هایشان در بازار از طرف مقامات شهر وحدت دست به اعتراض زدند. آنها طلب نمودند که مسئولان بازار مرکزی و مقامات شهر به مشکل آنها رسیدگی و در دوکان هایشان را باز کنند. دادگاه ناحیه شهرستان ولایت سوخت حسن داداباف ساکن 28 ساله شهر استرفشان را برای همکاری با گروه محمود خدای بردایف سرهنگ شورشی 17 سال محکوم و زندان کرد. و دادگاه شهری قرغنده قزاقستان دیاس کاگوشف مرد 27 ساله را برای تحقیق تحریک جهاد مسلحانه 5 سال محکوم به زندان کرده است. وی ماه نوامبر سال گذشته بازداشت شد. آن وقت پلیس گفت که در منزل دیاس یک سلاح غیر قانونی، مهمات و ادبیات تندگرایانه پیدا کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21.41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
شنونده عزیز، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. امام علی رحمان در بروسل در پاسخ به سوالی گفت که تا حال درباره شرکتش در انتخابات تصمیم نگرفته است. کمیته تدارکاتی ائتلاف احزاب و سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان بار دوم پیشنهاد خود را به پارلمان تاجیکستان فرستادند. و 26 اپریل سال جاری رئیس جمهور تاجیکستان به هر دو مجلس پارلمان این کشور پیام می‌فرستد. انتظاری ها از این پیام چیست؟ شام روز چهارشنبه بازدید امام علی رحمان از بلژیک به پایان رسید. بازدید وی از بروسل پایتخت این کشور روز سه‌شنبه آغاز شده بود. آقای رحمان در جریان این بازدید با اندرس فاغ رسموسن دبیر کل پیمان ناتا، خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیته کمیسیون اروپا، با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و با مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا و با مقامات رهبری کشور بلژیک ملاقات کرد. در این ملاقات ها وی مسئله امنیت بعد از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان، همکاری های اروپا و بلژیک با تاجیکستان را بررسی کرد. در پایان ملاقات با مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا، آقای رحمان به سوال درباره پیشبری نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد. در این باره همکار ما سلیمی ایوبزاد گزارش می دهد.
رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان گفت هنوز در بابت شرکتش در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر سال روان تصمیم نهایی نگرفته است و این نکته را در نشست خبری مشترکش با رئیس پارلمان اروپا مارتین شولز در بروسل بیان داشت. در گفتشونید دو جانب ساری امیدواری شد که این انتخابات از روی عدل برگزار شود و سوال خبرنگاری رادیوی آزادی این بود که جناب رحمان چگونه انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را تامین خواهد کرد و آیا خود در این معرکه نامزد خواهد شد؟ پاسخ چنین صدا داد.
دایر به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2013، من حالا قرار قبول نکردم درباره که نامزدی خود را میگذارم یا نه، لیکن همچون پرزیدنت این کفیلی عملی کنستوسیا کفالت میدیم که انتخابی در پیش ایستاده سال 2013 در تاجیکستان شفاف و آزاد و دموکراتی گذرانده میشود.
این سخنان رئیس جمهوری تاجیکستان در حال صدا می‌دهند که ائتلاف چندی از حزب و سازمان‌ها از ماه فوریه به این طرف خواستار تغییر قانون انتخابات پرزیدنتی و وارد کردن اضافه‌ها به آنند. آنها می‌گویند اصلاح قانون برای انتخابات آزاد و عادلانه شرایط بیشتری به وجود می‌آورد، اما پارلمان و حکومت این پیشنهادها را نمی‌پذیرند. رئیس پارلمان اروپا مارتین شولز در این نشست خبری مشترک با پرزیدنت تاجیکستان چنین گفت:
ما در صحبت‌های خود همچنین به مسئله انتخابات ماه نوامبر دخل کردیم. اظهار امیدواری کردیم که این انتخابات راستی و عادلانه خواهد بود. ما تأکید کردیم که رعایت حقوق و آزادی‌های انسان خیلی مهم است.
پیش از دیدار با شولز، امام علی رحمان در ستاد مرکزی ناتو با دبیر کل این سازمان اندرس فاغ رسموسن رابطه های دو جانبه و وضع افغانستان را بررسی کرد. در پایان نشست جناب رحمان گفت:
در رفت ملاقات ما با نظرداشت چهارمین های سال 2014 و و وارد شدن افغانستان به مرحله نوی ترانزیتی ضرورت اندیشیدن چاره‌های بیشتر واقعی را جهت احیای حیات آسایشته در سرزمین افغانستان و ما همسایه تاکید کردیم.
در نوبت خود رهبر پیمان اتلانتیک شمالی اندرس فوغ رسموسن به وضع رابطه و همکاری های ناتو با تاجیکستان چنین بها داد.
ما همچنین با کرشلیکی انفرادی و طرحی که سال گذشته تصویب کردیم ارج می گذاریم. این طرح همچنین مسئله های حقوق بشر را نیز در بر می گیرد. هدف از آنم تحکیم همکاری در چند بخش است. از جمله در بخش مبارزه با تروریسم، تعلیم و تمرین حربی و نظارت دموکراتی با نیروهای مسلح.
در حالی که رئیس جمهوری تاجیکستان با نیازمندی این کشور و کمک بین المللی در برابر تهدیدهایی که از افغانستان سرچشمه میگیرند تاکید کرد، هر دو سرور اظهاری امیدواری نمودند که همکاری های دو طرف در سالهای آینده گسترش پیدا خواهد کرد.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از بلژیک و ملاقات های وی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. کمیته تدارکاتی ائتلاف احزاب و سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان که از ماه سپتامبر سال گذشته به این سو می‌خواهند در قانون انتخاباتی ریاست جمهوری تغییر و اضافه‌ها وارد کنند، بار دوم پیشنهادهای خود را به پارلمان تاجیکستان فرستادند. آنها در گذشته سه پیشنهاد ارائه داشته بودند، اما پارلمان آنها را برای تکمیل بازگردانید. حالا ائتلاف از سه پیشنهاد یکی را به پارلمان فرستاده است. این پیشنهاد تا کجا میتواند جانبداران تغییر و اضافه ها در قانون انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان را قانع کند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد.
ائتلاف برای وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان از سه پیشنهاد قبلی تنها یکی را به پارلمان ارائه میکند. محی‌الدین کبیری، رئیس و نماینده حزب نهضت اسلامی در مجلس نمایندگان تاجیکستان، میگوید کمیته تدارکات ائتلاف نهایت تصمیم گرفته است که از سه نکته اساسی که پارلمان نپذیرفت و برای بازبینی برگرداند یکی را دیگر باره پیشنهاد کند.
پیشنهاد اساسی هم همان است که در اساس انتخاباتی نمایندگان حزبای سیاسی وارد کرده شدند. دیگر پیشنهادها که رد شدند اونها را کنار میگذاریم. به همان وقت میگه برای شفافیت انتخابات ضرور است که در کمیسیون انتخاباتی نمایندگان همه حزبا باشند، وگرنه با کدام راه ما میتونیم شفافیت انتخابات بخصوص فعالیت کمیسیون انتخابات را تامین کنیم؟
کمیته تدارکات ائتلاف احزاب و سازمانهای جمعیتی تاجیکستان که ماه سپتامبر سال گذشته به فعالیت شروع کرد به پارلمان سه پیشنهاد کرده بود. اینها شامل کردن نمایندگان احزاب سیاسی به کمیسیون‌های انتخابات، از 5-2% کم کردن تعداد امضاها برای پیشبری نامزد، پر شدن پروتکل شمارش آرا با خودکار رنگه، وارد کردن کلمه پروتکل به قانون، سه نسخه بودن آن و نصب شدنش در درآمدگاه قطعه بود. پارلمان ماه ینوار این پیشنهادها را رد نکرد، بلکه برای بازبینی و تکمیل به کمیته برگرداند. در همین حال ائتلاف باز همان پیشنهاد درباره شرکت نمایندگان احزاب سیاسی در کار حوزه و قطعه های انتخاباتی را ارائه میکند که در گذشته از سوی پارلمان با سه دلیل رد شده بود. اول، در لایحه پیشنهادی گفته میشد که نمایندگان احزاب از حساب سازمانهای حدودی انتخاب میشوند، اما در قانون احزاب سیاسی مفهوم سازمانهای حدودی وجود ندارد. دوم دلیل پارلمان این بود که نه همه احزاب سیاسی تاجیکستان در تمام نواحی جمهوری نماینده دارند و در این حال حق احزاب کم اعضا نقض میشود. دلیل سوم پارلمان این بود که قانون جاری همین طلبات حزب‌ها را بیان می‌کند، زیرا حوزه و قطعه‌های انتخاباتی از سوی کمیته مرکزی انتخابات و رأی‌گیری تاجیکستان تشکیل می‌شوند و آن از نمایندگان تمام احزاب سیاسی عبارت است. گالیا ربیوا، معاون رئیس کمیته ساختار دولتی و خودیدارکنی محلی مجلس نمایندگان تاجیکستان که پیشنهادهای ائتلاف را شرح می‌داد، می‌گوید:
مقصد بودو، لیکن اون شکلی که اونو پیشنهاد کردن، اون میوری که اونو پیشنهاد کردن و مخالف بود، چی با قانون درباره حساب سیاسی، چی با عملیه امروزه فعالیت حساب سیاسی.
اما محی‌الدین کبیری میگوید دلایلی که پارلمان دفعه گذشته برای رد کردن لایحه تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان آورده بود صحت نداشتند، زیرا حالا 5 حزبی که هر یکی در پارلمان 2 نماینده دارد از ظرفیت تامین تمام قطعه های انتخاباتی با ناظران برخوردار هستند و افزود هر حزب اگر در انتخابات پارلمانی 10% آرا یعنی جانبداری 340 هزار نفر را به دست آورده باشد، سپس تأمین 3200 قطعه انتخاباتی مشکل پیش نمی آورد. ظاهرا احزاب مخالف تاجیکستان پیشنهاد خود را خیلی ساده کردند و جناب کبیری میگوید هدف از این اقدام بهبود قانون است تا شرایط برای یک انتخابات دموکراتی فراهم گردد. حالا نوبت پارلمان خواهد بود که از نو به این پیشنهاد اکنون یگانه پاسخ دهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد درباره تغییر و تکمیل در قانون انتخاباتی تاجیکستان از سوی ائتلاف احزاب سیاسی این کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
روز چهارشنبه مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنویسی سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری مردمی چین و جمهوری اسلامی افغانستان را در باره تعیین خط مرز میان این سه کشور به تصویب رساند. این سند ماه ایولی سال 2012 در ملاقات وزیران کارهای خارجه سه کشور در پکین به امضا رسیده بود. حیات کاری تاجیکستان میگوید خط مرز میان سه کشور همان خط است که در سالهای 40 عصر گذشته تعیین شده بود. در این باره گزارش داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
بررسی مسئله تشخیص نقطه پیوست مرز میان تاجیکستان، چین و افغانستان در مجلس نمایندگان خیلی آرام گذشت و تنها یک وکیل مردمی سهراب شریپوف درباره طرز مقرر نمودن این نقطه سوال داد. او گفت
در سازشنامه در ماده اول координат های نقطه پیوستوی سرحدهای دولتی در سیستم координатی سال 42-32 در سال 42 координат های جغرافی رو بینید، یک صفر آمده است و در سال 1932 نشان دهنده دیگر آمده است. همین فرقیت این ها در برای چی است؟ یک و امروز در این سازشنامه کدام سیستم координат جغرافی عملی میکنند.
ولی رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف شریپوف و دیگران را با آن آرام نمود که رهبران خدمات زمینسازی و خریطه‌سازی سه کشور به خطا راه نخواهند داد. او گفت تصویب این سند امکان می‌دهد که کارشناسان سه کشور نقطه پیوست مرز میان سه کشور را به طور قانونی در جایش مشخص و علامت گذاری نمایند. جای یادآوری است که دو سال پیش تاجیکستان 1158 کیلومتر مربع از زمین‌های به اصطلاح دعوایی را به چین تسلیم نموده تأکید کرده بود که با همین بحث مرزی میان این دو کشور خاتمه یافت و این اقدام به تشخیص و علامت گذاری خط سرحد دولتی تاجیکستان با چین نقطه گذاشت. آن زمان همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان اظهار داشته بود که موافقت نامه مرزی با چین یکی از دستاوردهای سیاست خارجه دولت تاجیکستان در زمان استقلال است. اصلا چین به 20 هزار کیلومتر مربع از خاک تاجیکستان دعوا داشت، ولی تاجیکستان اشتهای چین را کاهش داد. در همان سال 2011 نیز سهراب شریپوف که وظیفه رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان را بر عهده داشت، نشست خبری دایر نموده گفته بود که اگر چین تا خاروق حمله کرده می آمد چی کار می کردیم؟ بعضی ها مثل شریپوف از آن نگران بودند که تقدیم قلمرو به چین امکان دارد باعث بحران سیاسی شود. یکی از سببهای برکنارشوی پرزیدنت قرقیزستان اسکر اوقایف در سال 2005 سازش تبادل قلمرو قرقیزستان با چین بود که به قول مخالفین اوقایف به نفع چین انجام گرفته است. به هر حال امروز اکثر کارشناسان بر این نظرند که رفع مشکل مرز میان تاجیکستان و چین راه را برای سرمایه‌گذاری های پکین در اقتصاد تاجیکستان باز نمود. فعلا چین در ساحه تعمیر و ساختمان راه های ماشینگرد تاجیکستان، با سازی کارخانه های طلا و فلزات، تولید نیروی برق و دیگر ساحه های خواجگی تاجیکستان بیش از $1 میلیارد سرمایه‌گذاری کرده است. امروز در هر یک خاندان تاجیک سر و لباس و اشیای روزگار استحصال چین به چشم می رسد. سیاستچیناس شناسی تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید هدف از سرمایه گذاری های چین دراز مدت است. او بر این نظر است که حاضر پکین با خرج مبلغ هنگفت در کشورهای عالم و از جمله تاجیکستان سعی دارد نفوذ پیدا کند.
مقصد اساسی نه مثلا گرفتن فایده اقتصادی در این مرحله، لیکن برای افزودن نفوذ خود در آینده میخوان که یک موقع مشخص را گیرند که برابری تاثیر روسیه باشد، این که زیاد بزرگترم باشد.
ملاجانوف می افزاید وسیله دیگری تفسیه نفوذ چین در تاجیکستان و کشورهای دیگری عالم دستگیری دیاسپورای چینی می باشد. به قول این شرح تاجیک، حکومت چین توسط تقدیم کمک های مالی و امتیازهای فراوان امکان می دهد که جماعه های مهاجران چینی در کشورهای دیگر موقع مستحکم کسب کنند. سهمیه سالانه مهاجران چینی در بازار کار تاجیکستان کمی بیش از 2000 جای کاری را تشکیل می دهد و در آخر سال 2011 هم در تاجیکستان رسما کمی بیش از 2100 مهاجر چینی کار می کردند. ولی کارشناسان مستقل از جمله شارح خیرالله میرسعیدف بر این عقیده اند که شماره مهاجران رسمی و غیر رسمی چینی در این جمهوری بیش از 80000 نفر را تشکیل می دهد و آنها یکی از محرکان دیگر مهاجرت کاری تاجیکان به خارج این کشور هستند.
تصویب سند تعیین خط مرزی میان تاجیکستان و چین و افغانستان.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی؟ پورتالی مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره دعوت اجلاسی مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان دعوت چهارم قرار قبول کرد. این اجلاس 26 اپریل سال 2013 برگزار می شود و قرار است که در آن امام علی رحمان رئیس جمهور درباره سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان با نمایندگان هر دو مجلس پارلمان پیام فرستد. تحلیلگران مستقل و مخالفان سیاسی رئیس جمهور در گذشته ها گفتند که پیام های سالانه رئیس جمهور از یک سال تا سال دیگر تقریبا یک مرام است و بسیار نکته ها در آنها تکرار می شوند و یا بعضی برنامه هایی که در سخنرانی ها مطرح می شوند اجرا نمی گردد. آیا واقعا همچنین است؟ رشید عبدالله تحلیلگر امور سیاسی در این باره چنین می گوید.
اصلا در این پیام همیشه مسئله هایی هستند که اهمیت استراتژیک دارند و در یک سال دو سال اجرا نمی شوند و آنها به طور منتظم در پیام ذکر می شوند. هر سال پیش از مسئله مربوط به تأمین رشد اقتصادی کشور. اقتصاد ما همون وقت روز کرده می تواند که پیش از همه اساس قضایی انرژتیکی داشته باشد. تا اون وقتی که تاجیکستان از همین اساس قضایی و مستقل انرژتیکی برخوردار نشود، رشد اقتصادی آن همیشه با دوشوی رو برخوردار می شود و همین مثلا به این شکل و اون شکل باید ذکر شود.
مثلا در پیام های گذشته رئیس جمهور همین مسئله ها بودند. فکر نمی کنید که این مسئله ها تکرار شود در پیام رئیس جمهور؟
اون از بس که این موضوع های استراتیجی هستند در این شکل و اون شکل حتما در پیام ها ذکر می شدند و ذکر می شود. این وظیفه دراز بوده است.
چون تاجیکستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، در پیام این مسئله هم مطرح خواهد شد که شرکت نیروهای سیاسی در آن چگونه باشد؟
در این شکل آن شکل البته این مسئله در اون پیام می شود. چون این به نظر می رسد که حزب در انتخابات ریاست جمهوری اکثرشون گفتند که در شتای گوناگون در این شکل آن شکل اشتراک می کند. از بس که حزبای سیاسی تاجیکستان اصولا دولتگرو هستند و ملتگرو هستند و می خواهند که تاجیکستان وجود مستقیم تاجیکستان ادامه یابد، اونها در انتخابات اشتراک میکنند. ولی این اون معنی ندارد که حتما از همین حزب نامزدی الترناتیوی پیشکش کرده شود. خوب یکی از حزب گفت که ما چند وریانت رو دیده ایستادند، از جمله امکان دارد که حزب مثلا کدام یک شخص مستقل را تایید نماید و این معنی که آنها می خواهند که انتخابات با اشتراکی حزب گذرد و هیچ کس این انتخابات را غیر شرعی اعلان نکند، خصوصا نیروهای بیرون.
به نظر شما پیام کنونی رئیس جمهور از پیام های گذشته با چی فرق کردنش ممکن است؟
شاید در این دفعه طوری که از ابتدای سال معلوم شده است یک کمی بیشتر درباره براه ماندن مناسبت های هر چی خوبتر و بهتر با همسایگان منطقوی تاجیکستان باید از اهمیت بیشتر برخوردار گردد. این هم اصلا جوابگوی هدف های تاجیکستان است.
ببینید در مطبوعات هم مخالفان سیاسی رئیس جمهور گهگاه می نویسند که برنامه های اقتصادی رئیس جمهور از این پیام تا این پیام تقریبا اجرا نمی شود. واقعا هم همین طور است؟
البته نه همه چیز طوری که گفته می شود 100% اجرا می گردد. یک چیزی طبیعی. ولی اصرار آنی که هیچ چیز اجرا نمی شود این هم نادرست. ولی البته جامعه میخواهد که این گونه کارا هر چی بیشتر و سریعتر گردد. جامعه میخواهد که آنها با صورت بیشتر اجرا شوند. ولی شاید امکانات تاجیکستان همون خیلی کم در همون درجه اجرا میشوند.
مصاحبه ما را با رشید عبدالله تحلیلگر امور سیاسی در رابطه با پیام آینده رئیس جمهوری تاجیکستان میشنیدید. دادگاه ناحیه شهرستان ولایتی سوخت حسن داداباف ساکن 28 ساله شهر استرفشان را برای همکاری با محمود خدایبردیف سرهنگ شورش 17 سال محکوم به زندان کرد. رسیدگی به پرونده وی آشکار کرده است که داداباف از سال 2002 به این سو با گروه خدایبردیف همکاری میکرده است. وی تا سال 2005 در قسمت های مختلف قلمرو ازبکستان در مشق و تمرین های گروه مذکور شرکت داشته است. درباره نتیجه های رافع دادگاهی داداباف همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
دادگاه ناحیه شهرستان اخیراً حسن داداباف ساکن 28 ساله شهر استرفشان را با جرم همدستی با گروه پولکاونیک آشوبگر محمود خدایبردیف به 17 سال زندان با مصادره اموال محکوم کرد. با گفته دادگاه این نفر سال 2002 به گروه مذکور پیوسته در پایگاه های این گروه در قلمرو ازبکستان تعلیمی حربی دیده است و ساکنان را به شامل شدن به این گروه غیر قانونی دعوت میکرد. دادگاه حسن داداباف را مطابق 6 بندی کدکس جنایی تاجیکستان برای تشکیل واحدهای نظامی، تأسیس اتحاد جنایی، مرزشکنی، خیانت به وطن، حرکت برای براه زوراوری، غصب کردن حاکمیت گناهگار دانست. در سال 2010 دادگاه مادر حسن داداباف را نیز با گناه همکاری با گروه خدایبردیف برای 17 سال پسی پنجره فرستاده بود و دنبال آن اینک پسرش حسن نیز بازداشت و زندانی شد. در حالی که این محکوم شده عیب خود را قسمان اعتراف کرده آن حکم قانونی گرفته است، دادگاه ولایت سوغد بازبینی کاساسیونی پرونده فخرالدین بازاروف ساکن شهر پنجکنت را با اتهام فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان شروع کرد. فخرالدین بازاروف ساکن 40 ساله شهر پنجکند ماه سپتامبر سال گذشته از سوی کارمندان انتظامی و امنیتی تاجیک در شهر خوجند بازداشت شده بود. وی را ماه فوریه سال روان دادگاه خوجند به 10 سال زندان نظامش سخت و مصادره مال و ملک از روی دو بند قانونی جنایی تاجیکستان برای همدستی با سازمان فعالیتش ممنوع حرکت اسلامی ازبکستان گناهکار دانست. اما محکوم شده و وکیل دفاعش این حکم را ناعادلانه خوانده بازبینی پرونده را از زینه بالایی دادگاه تقاضا دارند. فیضی‌نیسا واحدوا یکی از وکیلان دفاع بازاروف میگوید
می‌گذرد که گروه که در فدرات روسیه بازار فخرالدین با انوار نام شخص ساکنی جماعت اسپیسار نوعی با بجان غفورف شناشته با دعوتی همون اعضا شده است، لیکن شخصیتی وی انوار معاین شده گینه. بعد گروه که در حدود فدرات روسیه در نماز جمعه با شهروند داغستان و چچنستان و خود از اونها علم و مختص و فتوای در مورد تروریسم و جهاد و همه خیل دیگه همه دروغ یک نه دلیل صحیح دارند نه شخصیتی و نمبوده ها معین کرده نشدند.
دادگاه عالی تاجیکستان حرکت اسلامی ازبکستان را از سال 2006 میلادی یک سازمان افرادگرا و تروریستی شناخته فعالیت آن را در قلمرو کشور رسما منع کرده است. همچنین مقامات افراد منصوب به گروه پولکاونیک آشوبگر محمود خدایبردیف را که تیرماه سال 1998 از خاک ازبکستان به خوجند حمله مسلحانه کرده ده ها نفر را کشته و مجروح بر جای گذاشته بود به خیانت به وطن متهم می‌دانند و طی سال‌های آخر ده‌ها اعضای این گروه‌های غیرقانونی مسلح را در شمال تاجیکستان دستگیر کرده و به زندان فرستادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان از خوجند، نشر مجله خبری را به پایان می‌بریم، ولی برنامه‌های ما ادامه دارند. با ما باشید.